سمت بلوار کوه به سمت اندرزگو دارن شعار میدن، میان از اون طرف هم از سمت سراندرزگو به سمت مسجد. همینطور که داشتن میومدن، این واسه جمعه است، یه سری خواب از همسایه‌هایی که مثلا تو دور اطراف مسجد میشستن اینا، قبل از اینکه اینا دستشون راه بیفته که بیان به سمت مسجد، دیده بودن که یا شنیده بودن که پشت پنجره‌هاشون گفته بودن که آقا برید سمت مسجد، برید اون طرف. همه رو هر کسی که تونستید دیدید که داره میاد تو سیل جمعیت رو راهنمایی کنید که بیان به سمت مسجد مفتخر، اونجا صندوق خیریه دارن، نیروهاشون رو اونجا میخوان دفاع کنن. از این حرفا میزدن، در صورتی که اینجا مسجد ما این شکلی نیست نبودش، ما مسجدمون یه مسجد به شدت فرهنگی و تربیتی بوده. اینا شروع کردن جمع شدن و همینطور جمع شدن، دقیقاً مثل شب قبل انقدر به ماها سنگ زدن، انقدر به ماها سنگ زدن که خدا میدونه من خودم کمرم، دستم، پاهام همش زخمی. نه من، خیلی از بچه‌مون از ضرب سنگا که خورده بود دستشون شکست، پاهاشون آسیب دید، پر خون شده بود. ما همینطوری که داشتیم این جمعیت رو مهار میکردیم که نیاد آسیب جدی تری به مسجد وارد نکنه، یا آن دیدیم یکی از بچه‌هامون که از مسجدهای دیگه اومده بودن کمک مسجد ما که مسجد آسیب نزنن، این بنده خدا با صورت خورد زمین، بچه‌های این بنده خدا رو کشیدن وسط جمعیت و با این میله‌های راهنمای رانندگی که کنده بودن و آسیب زده بودن میدادن تو صورت این بنده خدا. بعد با قمه زدنش، دو تا بند انگشتش خط شده بود. تا همین سه شنبه هفته پیش این بنده خدا بیمارستان بستری بود و من نمیدونم این اعتراض این چه ربطی به گرونی و این دو چیزا داره. همه ما هم اعتراض داریم، معترضیم، اما این شیوهش نیست، این روندش نبود و اصلا چه ربطی به حد که اومد به مسجد و قرآن و اهل بیت داشت، آتیش زدن مسجد داشتش یا آسیب زدن به اموال عمومی مثل اتوبوس ها، تابلوهای راهنمای رانندگی، دوربین های مدار بسته سر چهار راه ها.
چشمه ای جاری اصلا کوثر است، در زمین از دل بهشتی دیگر
به تازگی دانشگاه قبول شده بودم. یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تموم این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید می‌کردم، گفتم
دیگه خوددانی سیما خانم، من گفتنیا رو گفتم.
به نام خدای مهربون. سلام. زندگی پر از نشانه هاست،
نشانه هایی که رد پاشونو به جا میذارن.
یه روز داشتم به خودم فکر میکردم این دل آدم چطور باید یکم از این همه فشار و خستگی ها رها بشه. بعضی وقتا از این روزا داریم که خسته ایم، عصبیم، انگار نه تنها بدنمون بلکه روحمونم خسته است. همون موقع یاد یکی از صحبتهای یکی از رفقا افتادم که میگفت وقتی خسته ای باید مثل یه آینه باشی، هر چی خاک داره رو پاک کنی که نور بتابه رو دلت. اون لحظه اصلا نمیفهمیدم چی میگه، ولی کم کم که به حرفاش فکر کردم دیدم حرف حسابی زده. انگار خودم رو یه جور دیگه دیدم. میگفت وقتی درگیر فکرهای بد و منفی میشی، نه تنها حالت بد میشه بلکه دلت سنگین تر میشه. وقتی آینه کثیفه نمیتونی خودت رو درست ببینی. دلم همینطوره. وقتی پر از ناراحتی و استراب میشه نمیتونه راحت و آروم باشه. اون روز یه فکری به ذهنم رسید. تصمیم گرفتم یه روز فقط برای خودم باشم. یه روزی که نه به کار فکر کنم، نه به مشکلات، نه به هیچی. فقط یه مدت کوتاه با خودم خلوت کنم. رفتم بیرون. توی خیابون راه رفتم. چند تا پادپخش که مطالب حکمت آموز و قشنگی داشتن و گوش دادم. یه ساعت وسط طبیعت نشستم و به صدای پرنده ها و باد گوش دادم. هیچ چیزی مهمتر از این نبود که الان تنها کاری که باید بکنم اینه که دلم رو سبک کنم. اون روز یه حس خیلی خوبی داشتم، انگار که یه باری که سالها روش بود رو از دوشش برداشته باشم. یاد گرفتم که برای شاد بودن و آرامش داشتن لازم نیست همیشه همه چی درست و سر جاش باشه. فقط باید بتونی خودت رو از افکار بد و نگرانی ها خلاص کنی و اجازه بدی چیزهای ساده زندگی مثل یه پیاده‌روی کوتاه یا شنیدن یه پادپخش زیبا آرامش رو به دلت برسونه. حالا هر وقت احساس میکنم خسته شدم دیگه نمیترسم. میفهمم که فقط باید یکم از خودم مراقبت کنم و بذارم دلم دوباره سبک بشه. امام علی علیه السلام فرمود این دلها همانند تنها خسته و افسرده می شوند. برای رفع ملالت و افسردگی آنها سخنان حکمت‌آمیز و زیبا و ظریف انتخاب کنید. حکمت 197 نهج البلاغه.
وقتتون بخیر باشه همراهان دوست داشتنی رادیو سبا، امیدوارم که هر جا هستید عالی باشید و میخواییم دختر ایران رو تقدیم کنیم به همه بانوان افتخار آفرین ایران عزیزمون، با هم بشنویم.
من توی مسیر الان 15 سالی که دارم ورزش میکنم و توی مسیر دوستای خیلی سختی داشتم.
من میگم من واقعا دختر ایرانم. نه واقعا، یه قلبم.
دختر ایران.
یه روز توی برنامه تلویزیونی زهرا نعمتی که مدال طلای 3 دور بازی‌های المپیک 2012 لندن، 2016 ریو و 2020 توکیو در رشته پاراتیراندازی با کمان رو داره دیدم و همون اتفاق جرقی در من ایجاد کرد و باعث شد تا از سال 1396 فعالیت توی این رشته رو آغاز کنم. خانوادم ورزشی بودن. پدرم توی رشته‌های رزمی فعالیت می‌کرد. منم به همین خاطر یه مدتی کاراته کار می‌کردم. بعد از اون به سراغ اسکیت رفتم. مقامای زیادی هم کسب کردم ولی آسیب دیدگی پام باعث شد که این رشته رو رها کنم. سال 96 برای من آغاز فعالیت جدیدی در ورزش بود. دانشجوی تبریزی بعد از ورود به دنیای تیراندازی توجه همه رو به خودش جلب کرد. بازی‌های المپیک 2024 پاریس که در تابستان سال گذشته برگزار شد، کاروان ایران با 8 نشان طلا، 10 نقره و 7 برنز در رده 14 جدول مدالی قرار گرفت. یکی از این مدال‌ها برگردن دختری بود از تبریز، فاطمه همتی.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
فاطمه همتی عمل کردی خیره کننده در پاریس داشت و موفق به کسب 2 عنوان نایب قهرمانی شد. این کماندار در دیدار فینال بخش انفرادی مقابل حریف ترکیه‌ای با نتیجه 144-141 شکست خورد و مدال نقره پارالمپیک را به دست آورد. فاطمه سپس به همراه هادی نوری در دیدار فینال مغلوب بریتانیا شدند و نایب قهرمانی رو به دست آوردن.
فاطمه متی در مقابل این حریف قدرتمند خودش خانم اوزنور جورگیردی از ترکیه تا به اینجای کار زمین که لحظاتی از اند اول رو ملاحظه میکنی تیر قبلی فاطمه همتی تیر اولش رو 10 زده بود، همه چیز برابره تا به اینجا. تیر دومش هم 9 زدن، 19-19. این حریف 26 ساله رکورددار جهان المپیک در این المپیک رکورد جهان و المپیک رو زد و باز هم یه دهه خوب رو زد و حالا آماده میشیم برای تیر سوم فاطمه همتی. تا به اینجای کار 29 امتیاز برای خانم اوزنور جورگیردی از ترکیه و تیر سوم فاطمه همتی باید ببینیم که چه امتیازی رو کسب کرده. اینجا میبینید تیر فوق‌العاده‌ای زده و این سمت هم 10 زده و 29-29 همه چیز برابر در پایان اند اول در فینال پارالمپیک 2024 فرانسه.
فاطمه درباره اینکه چطور تونست با این سرعت به قهرمانی برسه اینطور میگه: بهتر کمی به عقب برگردم. من در مقطعی تصمیم گرفتم که کمانم رو بفروشم و برای همیشه از رشته تیراندازی با کمان خداحافظی کنم. دلیل این تصمیم و ناامیدی عدم حمایت‌های لازم و از همه مهمتر خط خوردن‌های متعدد در اردوهای ملی با وجود رکوردهای مناسبی بود که ثبت کرده بودم. اما خب توی اون مقطع خانواده و مربی نقش مهمی رو ایفا کردن و مانع این اتفاق شدن.
صعود فوق‌العاده فاطمه همتی به فینال و خوشحالی او، تبریک میگم این صعود تاریخی به فینال رو، فوق‌العاده کار کرد و با امتیاز فوق‌العاده و با بیشترین امتیازی که در این پارالمپیک تا به الان ثبت شده به فینال را پیدا میکنه.
فاطمه دوست نداره از خودش تعریف کنه، ولی به این نقطه که میرسه میگه اراده قوی داشتم و در گرمترین و سردترین روزای سال حتی یه روزم تمرینم رو قطع نکردم. باید از خودم هم تشکر کنم. همه این موارد دست به دست هم دادن که در نهایت در المپیک به این موفقیت دست پیدا کنم.
اول دن تیر و کمان وارید ذهن من ورزش ده لرده مثلا حیاتم گوش هستم ده اتو سیدیم آقاشتان چکتن از من اخچیمیم بیزا کشاردن و مثلا اشخلا برادم مردم آزارسل برادم اول دن او درگه واریده بینم ده تیر و کمان سویردم جرمشتم چه آره جرمشتم من همیشه دیردم مثلا نسبت به محدودیتی که من دوارده هیچ وقت مثلا الیم منم بوریشده ده یخار زایگه لده تام چه کاملا برکسیده مدرسه ده یای ده اضافه کلاس گویارده لبلمزه درسم ده یخزیده ولی چون دیرده لجلن چوخ اعصابم قاتشارده چه جده میه من جه جلم درسم یخزیده بچه دردم چون هسلیدیم وسط ده انترکتی برده لجدرده مثلا آقاش گوشارده آقاش دان چکدن چمان گوشاردم برارده همیشه ده جدرده دیرده را معلوم نره یا مثلا نازم ازادا اولا چون ماما معلومیده ماما مقطع دبیرستانی ولی خب تانیرده لبن دیرده یو فرهنگ شاده او بزر داره و اونو جا تو پیش لعول مازه بیان.
فاطمه از آقای وزیری گفت که خیلی بهش کمک کرده، مخصوصا توی کلاس بندی. از فاطمه خواستیم به ما بگه که چطوری استرابش رو کنترل میکنه. جوابی داد که خیلی جالب بود. همزبون بودن با آقای وزیری باعث کنترل استرس من شد.
برزیل رو بله در حسی اولمون بردیم، هند رو که خیلی هم حریف قدری بودن و در صدر جدول قرار داشتن و که تیر تای تونستیم ببریم و اینکه در حسی آخرمون خوردیم به بریتانیا و با اختلاف کمی هم باختیم، ولی خب دیگه مدال خوش رنگ هم هست
بله مدال
خوش رنگ تر بشه، ولی خب دیگه خوبه، خوشگله.
مبارکتون باشه بدان نوفه.
فاطمه متولد 29 اردیبهشت سال 1382 و همونطور که خودش میگه اولویت اولش تو زندگی تحصیل در رشته یه که الان در اون مشغول به تحصیله، اونم گرافیک. در پارالمپیک پاریس 7 مدال از مجموع 25 مدال کاروان پارالمپیک ایران سهم ورزشکارای زن بود. 3 مدال از این تعداد رو دخترای ورزشکار آذربایجان شرقی گرفتن. فاطمه همتی 2 نقره پاراتیراندازی با کمان و زهرا رحیمی نقره پاراتکواندو.
مطمئنم خانم همتی اگر این روند رو ادامه بده در لس آنجلس 2028 میتونه حتی به جایگاه اول هم برسه چون استعدادش رو داشتن.
وقتی از فاطمه درباره وضعیت تیراندازی بانوان در آذربایجان شرقی پرسیدیم گفت متاسفانه با وجود استعدادهای بی‌نظیر توی رشته تیراندازی با کمان مخصوصا در بخش کامپوند بانوان استان ما فاقد تیم در رقابت‌های ملیه و همین موضوع هم باعث شده تا استعدادهای ناب با نام سایر استان‌ها شرکت کنند.
یکی از وظایف مسئولان رفتار پدرانه با ورزشکار. من خواهش می‌کنم مسئولین کشور نشست و برخاست صمیمانه داشته باشند با ورزشکاران همه رشته‌ها. البته بعضی از رشته‌های ورزشی بیشتر مطرح میشن، بعضی از رشته‌ها خیلی کم مطرح میشن. با همه این ورزشکاران در همه رشته‌ها نشست و برخاست داشته باشند، بنشینن حرفاشون رو بشنون، درد دلاشون رو بشنون، درخواست‌هاشون رو بشنون و پاسخ خوب باشه.
فاطمه ضمن تشکر از مسئولان ورزش آذربایجان شرقی از اونا خواست که به ورزش تیراندازی با کمان توجه بیشتری داشته باشن. اون اینطور ادامه داد که رشته تیراندازی با کمان کاملا تجهیزات محوره و از این رو هزینه زیادی برای ورزشکارا به همراه داره. اکثر تجهیزات هم وارداتیه و همین باعث شده تا قیمت‌ها سرسام‌آور باشن که در 90% مواقع این هزینه‌ها پای خود ورزشکاره. اما خب در پارالمپیک کمیته المپیک تجهیزات رو تأمین کرده که در قیاس با سایر کشورها بازم ناقص بوده. بقیه تیم‌ها هم با 2 ست تیر در پارالمپیک ظاهر شدن در حالی که ما فقط 1 ست تیر داشتیم.
برزیل رو بردیم با اختلاف. تصفیه دوممون به قدر جهان که تو این مسابقه هم رکورد پارالمپیک رو زدن تیم هند. ته یک رقابت واقعا نفسگیر تونستیم توی تیر تایم میلیمتری ببریمشون و خب فینال رفتیم به بریتانیا بردیم.
فاطمه همتی مثل خیلی از آذریا طرفدار فوتبال مخصوصا تیم تراکتوره، سخت درس میخونه و دوست داره در آینده در رشته گرافیک به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کنه. فاطمه با انگیزه و شوق از برنامه‌های آیندهش میگه. تابستون پیش رو بازی‌های تابستونی یونیورسیاد دانشجویان جهان رو در پیش دارم و بعد از اونم برای بازی‌های پارا آسیایی 2026 که برای من اهمیت ویژه‌ای داره آماده میشم. در نهایت هدف من اینه که توی پارالمپیک 2028 لس آنجلس 2 نقره پاریس رو به 2 طلا تبدیل کنم.
از کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون جانبازان تمایابان، جناب دکتر کوپای، آقای کارگری، تمام دستم در کارم و هر کسی که بازم گفتم قبلا الانم میگم هر کسی که تو این راه پیشمون بودن، پشتمون بودن، کمکمون کردن، خانواده عزیزم همشون تک به تک دستشون رو میبوسم و مرسی از تک تکشون. مدالم هم دوباره تقدیم میکنم به ملت عزیزم ایران.
من دختر ایرانم، دختری به صلابت دماوند، به شکوه خلیج فارس، به استواری البرز و به زیبایی ایران.
جابتش بزرگی و اصالتش شبیه خاتون تو افسانه هاست، دور افتخارشو ببین و این بقارشو غرور سرود ملی ما.
ببین من اون لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
ماجراهای
من و بابا.
سلام، در خانواده ما هر وقت توسط پدرمون تشویق میشیم بعد توسط مادرمون تنبیه میشیم، البته نه تنبیه بدنی، مثلا بابامون میگه
برو کنترل بردار بزن فوتبال، یعنی چی نمیدونی کجاست، الان دستت بود، برو بگرد پیداش کن.
بعد مادر اون میفهمه و ما رو تنبیه میکنه چون عاشق سریال های 200 قسمتیه که بابام همیشه در موردشون میگه
این همش سریال نه محتوا داره نه پیام داره، مگه میشه یه سریال 1000 قسمت باشه؟ اینا تا بازنشستگیشون هم سریال بازی میکنن، هیچ محتوایی نداره، نبینین چیزا رو، خبر و فوتبال از اینا بهترن. یعنی چی جرمه میشم؟ دیگه از دیدنشون خبری نیست؟
بله بابام جریمه میشه. من واقعا تعجب میکنم که چرا به خاطر کاری که انجام نمیدم باید تنبیه بشم. بازم میگم تنبیه منظور من جریمه است. مثلا مشخامو ننویسم جریمه میشم، مسواک نزنم جریمه میشم، حرف گوش نکنم جریمه میشم، شب زود نخوابم جریمه میشم. بابا میگه
اینا تنبیه و جریمه نیستن، بهشون میگن روش تربیتی، تو باید با تربیت باشی عزیزم تا جریمه نشی. ما بچه بودیم خودمون با توجه به تعدادمون و اینکه پدر و مادرمون اذیت نشن رعایت میکردیم، مادرمون دمپایی برمیداشت هممون خواب بودیم، به خصوص من اولین نفر من میخوابیدم، پدرمون فقط به کمربندش نگاه میکرد، هممون پای سفره بودیم، به خصوص من اولین نفر بودم، مادرمون میگفت دمپایی بیارم براتون، ما خودمون زور ساکت بودیم، به خصوص من تا پدرمون استراحت کنه، تلویزیون کنترلش دست پدر و مادرمون بود، دست ما نبود، خودشون تشخیص میدادن کی ما کارتون ببینیم. اینطور تربیت شدیم، تنبیه بدنی نداشتیم ولی ما خودمون احترام میذاشتیم، به خصوص من. چرا؟ چون من پسر بزرگ بودم در خانواده. بعد من بهت میگم درس بخون، میگی داری منو تنبیه میکنی؟ برای من که درس نمیخونی، برای خودت میخونی، میخوای مثل دایی بیکار بی مدرک و بی هدف باشی؟ نه نمیخوام جان خانو. نه دایی یکی از دوستامو مثال زدم، بله باور کن، بله برادرت تمرکزش روی فضای مجازی و کسب درآمد از اونجاست.
البته تشویق هم در خانواده ما هست، مثلا بابام میگه اگر در آینده تونستی کنکور اونم سراسری دولتی قبول بشی پزشکی، برات دوچرخه میخوام، مدرک پزشکی تو بگیری برات پلی‌استیشن میخوام، وقتی مطب زدی برات اون گوشی که الان دوست داری رو میخرم. خب این تشویق با توجه به گذر زمان خیلی تأثیری بر زندگی من نداره، چون تو اون موقع خودم میتونم برای خودم بخرم. مادرم میگه اگر در آینده فوتبالیست شدی میذارم الان کارتون ببینی، خب اینم ربطی نداره. بعضی اوقات هم به هم میگن اگر آخر سال نمراتت 20 بود برات یه کادوی خوب میخریم، که تا الان این تشویق فقط کلامی بوده و عملی نبوده. یه وقتای خانوادگی تنبیه و جریمه میشه، مثلا وقتی سر شام بابا میگه
عزیزم شما رژیم غذایی گرفتی خیلی هم خوبه و من و این بچه هم شما رو تشویق میکنیم به ادامه یا این رژیم غذایی، ولی فکر نمیکنیم من و این بچه در رژیم غذایی نیستیم و از بس کاهو خوردیم شبیه برگ کاهو شدیم. نه از غذا ایراد نگرفتم، فقط گفتم مدتی گاز مصرف نمیکنیم و اجاق گاز بدون استفاده است. این خیلی خوبه که در مصرف گاز صرفه جویی میکنیم، من شنیدم طرحهای تشویقی هم گذاشتم برای مشترکینی که مصرفشون پایینه، ولی خب اون یخچال بیشتر شبیه بازار تره بار شده، همش داخلش سبزیه. انسان به غیر از کاهو و سبزی به غذاهای دیگه هم نیاز داره. آه نیاز الان اینه. چرا ناراحت شدی؟ من که چیزی نگفتم. یعنی چی؟
بله جریمه میشیم و مامانم میره خونه مامان بزرگم و از همین کاهو هم دیگه خبری نیست. اما بپردازیم به اینکه کجا خودمون رو تنبیه میکنیم یا جریمه و کجا تشویق. یه خاله دارم مجرده، هر وقت قراره براش خواستگار بیاد یه هفته قبلش میاد خونه ما، چند روز خودش رو در اتاقی که مثلا مال منه و مشترک بین همه است تنبیه میکنه و در این چند روز اگر کسی طرفش بره بقیه رو تنبیه میکنه و داد میزنه. بابام به مامانم میگه،
میگم عادی عزیزم، خواهر چند روز تو اتاق این بچه باشه و هیچی هم نخوره، عادت داره خودشو جریمه کنه، بعد تأثیری هم داره در آینده زندگی مشترکش، به خودش مربوط میشه. بعد ما چرا باید تنبیه بشیم و آروم صحبت کنیم؟ چون اون میخواد. بعد چرا تو خونه خودشون خودشو تنبیه نمیکنه؟ برادرت نمیذاره سر و صدا میکنه. اونا بعد آرامش داشته باشن. بعد این خواستگار نگفتن دقیقاً کی میاد؟ مشخص نیست. بعد ما تا کی تنبیه هستیم؟ مشخص نیست. بعد میگم این زنده است. یه سر بهش بزن. صداش در نمیاد. من کار به این کارا نداشته باشم. چشم.
مامان بعضی اوقات خودشو تنبیه میکنه. البته وقتی مامانم خونه نیست. به خصوص وقتی که یکی از اقساطو نداده یا موعد کرایه خونه است، پول کم آورده. با خودش میگه
وقتی با خودم بگم تو چطور متوجه میشی؟
یه بخشی تو اون لحظه من صداشو میشنوم.
عزیزم چرا منو تشویق کردی که خونه بگیرم با این کرایه خونه؟ چرا تشویقم کردی که مبل بخرم با این اقساط؟ چرا تشویقم کردی که وام بگیرم برای لامینت دندونه؟ تهش هم لامینت نکردی، پولشو دادی به برادرت گوشی بخره. من بعد پول اون گوشی که دست برادرته بدم؟
و بعد سکوت میکنه و شام نمیخوره. مامانم هرچی بهش میگه چته هیچی نمیگه و بعد آخر شب که همه خوابیم چون گرسنه‌اش میشه میره سر یخچال. اینجاست که مامانم داد میزنه میگه داری چیکار میکنی؟ و بابا میگه
هیچی عزیزم، تشنم بود رفتم سر یخچال آب بخورم، چشمم افتاد به شامی که گذاشتی برام کنار، گفتم خراب نشه بخورمش. آها تو یخچال خراب نمیشه؟ گذاشتیش برای ناهار بچه که زور از مدرسه میاد ناهار داشته باشه، منم که سر کارم، خودت هم که کاهو میخوری. ببخشید عزیزم، آب میخورم میام.
و بابام توی آشپزخونه چند دقیقه میمونه و هی با خودش پچ پچ میکنه. بابا منظورم اینه که قهر میزنید و خودتون رو تنبیه میکنید و بیدار میمونید تا صبح.
برای چی بیدار میمونم تا صبح خودم رو تنبیه بکنم؟ صبح بعد برم سر کار.
ببخشید در خانواده تشویق و تنبیه و جریمه ها متفاوت هستن. مثلا نوید که باباش خیلی خیلی پول داره میگه وقتی بابا میخواد تنبیهم بکنه میگه یه هفته بهت پول تو جیبی نمیدن، و از اونجایی که هفته ای 3 میلیون پول تو جیبی میگیره میگه پسنداز دارم، ایراد نداره. و البته مامانش هم بهش پول تو جیبی جداگونه میده. من وقتی میخوام تنبیه بشم بهم میگه کلا دیگه از پول تو جیبی خبری نیست. بعدم مایی 200 تومن بهم میدن که اینم یارانمه که یه مقدارشو برمیدارم. نوید میگه وقتی میخوام تنبیه بشم بهم میگه اگه امسال قبول نشی از مسافرت تابستون سال آینده که میخوام بریم خارج خبری نیست. خب در حالت عادی هم خبری نیست چون باید تابستون درس بخونه. به من میگن اگر نمراتت کمتر از 19 بشه بعد تابستون بری پیش عمود کار بکنی و با پولی که به دست میاری برای خونه مواد غذایی بخری. نه اینکه کودک کار بشم، نه، اما یه تعمیرگاه ماشین داره، خودم دوست دارم که برم پیشش. ولی خب اون مقدار پولی که بهم میده رو بعد بدم برای خونه خرید میکنم. اینم ایراد نداره. تشویقای نویدم اینه که اگر قبول شد براش گوشی جدیدتر میخرم. اگر پسر مؤدبی باشه پول تو جیبیش بیشتر میشه. اگر اتاقشو تمیز نگه داره براش تلویزیون 100 اینچ میخرن که توی اتاقش بشینه پلی استیشن بازی کنه و تشویقهای مادی دیگه. منم که بابا میگه
اگه درس بخونی بچه خوبی باشی نمراتت عالی باشه و کلا موفق باشی برای خودت خوبه، خودت آینده بهتری داری. پس ما اگر تشویقت میکنی برای اینه که راه درست انتخاب کنی.
خیلی ممنون از تشویق خانوادم، اما ماجرای امروز ما مربوط به تشویق و تنبیه بابام در دوران کودکی و خاطراتی که پدر و مادر بابام هر وقت میان اینجا خونمون برام تعریف میکنن.
خیلی گوشیم که هنوز شارژ نداره. پدر جان برات شارژر آوردم. مادر آورده باشی بزن براش تو شارژ.
از بچگیش همینطوری بود،
یادم سر به هوا بود.
یعنی چی مامان جون؟
هر وقت بهش کاری میدادیم حواس پرت بود. من که بچه خوبی بودم.
بله بودی.
یه کمربند بابا جونت داشت،
چرن بود، خوش‌دست،
نیازی به گفتنش نیستا. زهرا بچه‌های خواهرم می اومدن خونمون فضولی میکردن.
بابام فضولی میکرد؟
نه ماشاءالله ساکت بود.
مجبور بودم برای اینکه اونا ساکت بشن باباتو تنبیه کنم.
پس برای همین هی بهم میگفتید اگه نخوابی تنبیه میشی. مادر درک کن، نمیشد که بچه خواهرمو تنبیه بکنه.
یعنی بابام تنبیه میشد که اونا آروم بشن.
روش تربیتی اون موقع فرق می‌کرد.
بله، پدر بزرگت بیشتر بچه‌های فامیلو همینطوری تربیت کرد. برای همین وقتی مهمون میومد خونمون، سر من داد می‌زدید که ساکت بشینم یه جا. من که ساکت بودم.
نه عزیزم، یه جور میگفتم که اونا بترسن.
ولی من میترسیدم.
مادر باباتو درک کن، تعداد بچه‌ها زیاد بودن. خانواده ها از بابا توقع داشتن.
توقع چی؟
توقع تربیت. میدونی چند تا از بچه های فامیل به خاطر همین تنبیه تو دانشگاه رفتن؟
خب چرا من؟ خب من که ساکت بودم. همین دیگه، اونا میگفتن بچه ما باید این بچه شما باشه،
الگو بودی برای فامیل.
پس چرا جلوشون میگفتید که من بی تربیتم، حرف گوش کن نیستم؟ میگفتید باید برم داخل انباری.
انباری برای چی؟